صبح و روز شما به خیر باشه دوستان گرامی و همراهان ارجمند. ساعت 9 اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد آقای مهدی زراعتی از مشهد مقدس. سپاسگزاریم از محبت شما. پیامک شما به دست ما رسید 0917 4 شماره آخر 5387 هم پیامک ارسال کردم. میفهمند که امروز صداتون خیلی ضعیف هست، انشاءالله که همکارانمون صدای ما رو بشنوند و مشکل هرچه هست برطرف بشه. کاش میگفتید که از کجا این پیامک رو ارسال میکنید. مثل همیشه سامانه پیامکی 30367 پل ارتباطی شما با ماست. اما کاربلد رو با هم بشنویم.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، هر کاری چه سخت باشه چه آسون، مرد کاری مرد عمل و مرد روزهای سخت میخواد. مردی که پای کار باشه و اهل کار، مردی که برای بنبست ها راه نجات و برای سنگ اندازی ها فرمول تلاش و برای شکست ها صبر بی اندازه داشته باشه، مردی که امیدوارانه باور داره تلاش امروزش درخت بارور فرداست. درود به همه شما دوستان عزیزم و شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش فکر کنم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه امروز و امشب رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنیم. متولد سال 1361 در مشهد مقدس و بزرگ شده تهران، در سال 1379 در دانشگاه صنعتی شاهرود در رشته مهندسی استخراج معدن قبول شدند و نهایتاً در سال 1396 فارغ التحصیل دکترای رشته مهندسی معدن و مکانیک سنگ از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران شدند. ایشون در سال 1385 به عنوان کارآفرین برتر بین شرکت‌های معدنی انتخاب شدند و در سال 1392 به عنوان نخبه علمی در دانشگاه منتخب شدند. ایشون امروز مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و مؤسس یک شرکت با 24 سال سابقه فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی هستند و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه. ایشون کسی نیست جز آقای دکتر علی غنی‌زاده زرقابی. آقای دکتر علی غنی‌زاده زرقامی، سلام به شما. وقت جناب علی بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
درود به شما، خدمت از ماست. خیلی خوشحالیم با تون گفتگو میکنیم در این برنامه. آقای دکتر زرقامی تاکید کردن که بیشترشون رو با نام دکتر علی زرقامی میشناسن و اون بخش غنی‌زاده‌اش کم رنگ تره نسبتا. متولد سال 1361 در مشهد مقدس و همونطور که اشاره هم شد بزرگ شده تهران. فکر کنم بد نیست ما گفتگومون رو با ایشون در شرایطی آغاز بکنیم که قدری از فعالیت هاشون حوزه کاریشون بیشتر بشنویم و بعد حالا نکاتی که وجود داره رو هم انشالله در ادامه خواهیم گفت و حتما هم راجع بهش صحبت میکنیم. آقای دکتر زرقامی، یه خورده از خودتون برام بیشتر بگید، حوزه کارتون، فعالیتی که دارید، زمینه‌ای که داره در واقع درش اتفاقای مثبتی میفته به همت شما و مجموعه همکاراتون و نکات دیگری که فکر میکنید احتمالا متناسب هست با ذائقه مخاطبان رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که همونجور که شما فرمودین، من فارغ التحصیل رشته مهندسی معدن و مکانیک سنگ هستم. فعالیتمون رو ما از همون مراحل اولیه‌ای که فارغ التحصیل شدیم از دانشگاه شروع کردیم با
درست.
و همون سالها سعی کردیم که روی پای خودمون بیستیم و با تأسیس یه شرکت معدنی در این حوزه فعالیتمون رو شروع کردیم. از سال تقریبا 80 ما فعالیت تخصصیمون رو شروع کردیم در حوزه معادن و صنایع معدنی و اوایل کار خب به طب وقتی فارغ التحصیل از دانشگاه میشیم به دلیل اینکه تجربه کاری مقدار پایین تر هستش، سعی کردیم که در کشور با معادن مختلف آشنا بشیم، با همکاران مختلفمون آشنا بشیم و از تجربیات دوستان در این حوزه استفاده بکنیم و بیشتر کارمون به سمت مشاوره در حوزه معادن رفت.
درسته.
همون سالها خب به دلیل اینکه هر فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه هستش برای اینکه بتونه به عبارتی اون عمر مفید خودش رو همیشه پایدار نگه داره، روی این علت ما با مشاوره به معادن مختلف سعی کردیم که یک اندوخته ای رو کسب بکنیم و در سالهای بعدش کم کم وارد حوزه اخذ مجوزات معدنی شدیم و خودمون معدن به نام شرکت ثبت کردیم و کم کم فعالیت استخراج مواد معدنی رو به صورت عملیاتی و بهره برداری از معادن خود شرکت خودمون به این شکل شروع کرد و کم کم به جرگه تولید کنندگان مواد معدنی در کشور پیوستیم.
درود به شما، خیلی هم عالی. حضورتون عرض کنم که من اول یه سوال بپرسم. 1379 شما دانشگاه درستون رو شروع کردید، 1380 حرفه‌ای وارد این کار شدید. قبل از دانشگاه و قبل از اینکه وارد حالا دانشگاه بشید هم آشنایی داشتید با فضای معدن، کاری می‌کردید، تجربه‌ای بود یا همه چی در همین یک سال رخ داد؟
جالبه که خدمتتون عرض کنم من همون دورانی که در دانشگاه مشغول به حالا تحصیل شدم به دلیل علاقه شدیدی که من به نرم افزارهای تخصصی داشتم که حالا در اون زمان هم اصولا یه مقدار کار با کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی هنوز به شکل امروزی نبود و زیاد جا نیفتاده بود تو حوزه تخصصی مهندسی. دلیل علاقه‌ای که من به حوزه نرم افزار داشتم، همون سالها حتی من در دوران دانشجویی کتاب هم نوشتم، کتاب نرم افزار سرفر رو از طریق سازمان زمین‌شناسی کشور هم چاپ شد، من در دوران دانشجویی در دوره لیسانس نوشتم. همین موضوع باعث شد که من در همون دوران دانشجویی کارهای تخصصی هم با شرکت‌ها به عنوان مشاور انجام بدم و همین خودش باعث شد که من یه سری تجربیاتی رو در دوران دانشجویی داشته باشم.
و شما و معدن چگونه به هم رسیدید؟ این خیلی نکته مهمیه. من فکر می‌کنم قبل از حضورتون در دانشگاه هم یه ارتباطی وجود داشت. آره؟
البته نه به اون شکل. خب بالاخره وقتی که کسی که در دوره دبیرستان درس می‌خونه، البته من در دوره دبیرستانم جز شاگردان ممتاز مدرسه بودم. خب رشته‌های مختلفی رو انتخاب کردیم برای مهندسی که در دانشگاه قبول بشم. یکی از اون رشته‌ها به واسطه آشناییتی که دوستان خانوادگی ما داشتن در حوزه معدن، به اون واسطه من یه آشنایی کلی در حوزه معدن داشتم و یکی از رشته‌های انتخابی من در دانشگاه رشته مهندسی معدن بود.
انتخاب چندومتون بود یادتون هست؟
دقیقاً یادم نیست ولی جزء انتخاب مهندسی‌ها شاید انتخاب چهارم پنجم من.
چند تای اول هست. درسته. خب گفتگومون رو دیگه اینجوری پیش نمیبریم. ما تا یه جایی خواستیم از شما بیشتر و شرایط مجموعتون بیشتر بشنویم که شما توضیح دادید. حالا بریم یه خورده با یه شکل دیگه گفتگو رو شروع بکنیم و ادامه بدیمش. آقای علی زرقامی متولد 1361 هستش. چه ماهی چه روزی در چه خانواده‌ای به دنیا اومده؟ اعضای خانواده پرجمعیت بودن، کم جمعیت بوده؟ نگاه نسبت به موضوع درس و تحصیل و نمیدونم شغل و اینها چگونه بوده تو خانواده و فرهنگ حاکم بر خانواده رو خورده برام تعریف کنید.
خدمتتون عرض کنم من فروردینی هستم. 2-1 فروردینی به دنیا اومدم. من در خانواده نظامی، من پدرم امیر بازنشسته نیروی هوایی هست.
خیلی عالی.
در خانواده نظامی متولد شدم، خانواده‌ای که دیگه نظم و انضباط درش دیگه حکمفرما هستش و همچنین دیسیپلین نظامی که از بابت اینکه بچه‌ها هم به درسشون برسن هم به تفریحاتشون برسن و اون محدوده رشد بالاخره اون فرزند در یه قاعده و قانون خاصی بالاخره پرورش یافت. من پدرم خیلی علاقه به درس و تحصیلات داشتن، تحصیلات عالیه داشتن، همونجوری که خاله خودشون هم بالاخره تحصیلات عالیه داشتن. ما دو تا برادر هستیم، دو تا خواهر. من بچه بزرگ خانواده هستم.
از فرزند ارشدید
شما؟ بله.
خب
بقیه بچهای خانواده هم اونها هم رشته مهندسی خوندن. من خواهرم مهندسی فوق لیسانس رشته برق دارن. خواهر دومم فوق لیسانس رشته مهندسی معماری و برادر کوچکترم هم فوق لیسانس مهندسی صنایع دارن.
شما راه رو باز کردید و به این شکلی
به طریقی ما راه
ارائه تاریخ کردید به بچهای دیگه. و پس فرهنگ حاکم بر خانواده هم جدی گرفتن موضوع درس و تحصیل بودی که خروجیش هم شده 4 بچه که هر 4 نسبت موضوع درس و تحصیل اهمیت ویژه‌ای قائل بودن. دوران کودکی و نوجوانی چطور گذشت؟ آیا موضوعاتی که میتونه به شکلی در واقع شخصیت امروز شما رو شکل بده توی اون دوره ها هم خودشون نشون میداد؟ علاقه به بازار کار، ارتباط با آدم‌هایی که بتونه به شما اطلاعات بیشتر و کامل‌تر و جامع‌تر بده و نمیدونم موضوعات دیگه‌ای که بتونه الان به بحث امروز ما کمکی بکنه؟
ببینید والا از بچگی خب بالاخره این بحث این که من در آینده باید حتما یک شغل مناسبی داشته باشم و یا آینده درخشانی داشته باشم، از همون بعد و ورود به مدرسه با صحبت‌هایی که بالاخره خانواده می‌کردن و اطرافیان می‌کردن بالاخره در هر بچه‌ای شکل می‌گیره.
درسته.
خب تفکرات مثبت خانواده هم قطعا در آینده یک بچه بسیار مؤثر هست.
درسته.
و همین مباحث من رو به این سمت برد که حالا اصولا بچه های اول هم یه مقدار اون خاصیت مدیریتیشون شاید بیشتر از بچه های دیگه باشه. همین موضوعات هم باعث شد که من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه به دنبال این که برم یک جا استخدام بشم، با توجه به این که شرایط بسیار اون زمان مناسب بود برای این که من بتونم تو شرکت های مختلف استخدام بشم و اونجا کار بکنم، با این حال اون شرایط رو نپذیرفتم و خودم سعی کردم که با تأسیس یه شرکت در حوزه تخصصی خودم به این سمت برم که بتونم به قول فرمایش شعرهای گرامی کشور که میگن هر که نان از عمل خیش خورد منت آدم تایی نبرد. بیشتر تفکر من این بود که خودم بتونم یه کاری رو انجام بدم و از اون تخصص خودم بتونم به صورت مستقیم استفاده کنم. خانواده ما هم خیلی پشتیبان بودن از لحاظ بحث تحصیلی. پدر خود من و مادرم حقیقتاً خیلی روی این قضیه حساس بودن و تو دوران مدرسه هم بسیار حمایت می‌کردن، چه از بابت اینکه فضا رو فراهم بکنم برای درس خوندن و چه از بابت امکاناتی که حالا لازم بود که برای ما تهیه بشه. و اینجا هم جا داره که دست تک تکشون رو ببوسم و ازشون سپاس کنم.
درود به شما. خب دوره تحصیل رو معمولاً بچه‌هایی که یه خورده درس خونتر هستن به یه شکل میگذرونن که شاید خیلی بچگی نکنن، یعنی اون حال و هوای بچگی که کودکان و نوجوانان دهه‌های مثلا حالا 50 و 60 براشون خاطر انگیز هست، بعضی از این خاطرات رو زنده میکنن، نکات جالبی براشون به یادشون میاد. بچه‌هایی که خیلی درگیر درس و مدرسه و اینها بودن کمتر. شما جزء کدوم دسته بودید؟ یعنی در یک فضای کاملا تک بعدی فقط درس بود اولویت، یا نداشتید زندگیتون رو میکردید این لابلا دانشگاه هم قبول شدید؟ کدومش؟
شاید بینابینش باشه.
بینابینش.
البته من خودم چون خیلی علاقه به درس داشتم تا امروزم به یاد ندارم که پدر یا مادر من به من تاکید کرده باشم که بشین پای درس
بخون. خب
روی این علت اون فضای چکشی که شما فرمودین به این شکل هوشفرما نبوده، هم تفریحاتی بوده که حالا به نوبه خودش در دوران کودکی انجام می‌شده و هم اینکه اون علاقه‌ای که شخصا خودم روی بحث درس داشتم، خب همین باعث شد که من وقت بیشتری رو برای درس خوندن بذارم. البته در کنارش خب تفریحاتی که لازمه سن بچه هستش که تو دوران رشد هستش قطعا اون موارد هم بوده و انجام شده.
درسته. و تصمیم گرفتید که وارد دانشگاه بشید. خب اولویت بچه‌های اون دوره واقعا این بود که همه وارد دانشگاه بشن. من فکر می‌کنم از بین هر 10 تا 15 تا دانشجوی مدعی و علاقه‌مند به درس در دانشگاه، یکیشون فرصت حضور روی صندلی دانشگاه رو پیدا می‌کرد. خیلی سخت‌تر بود و مثل امروز واقعا نبودش. چه جوری شرایط برای شما فراهم شد؟ به هر حال قبولی در دانشگاه یه سد خیلی محکم و سخت بود، حتی اگر اصطلاحاً بچه درس خون بودید.
حتی خب میدونید که من دانشگاه سراسری هم قبول شدم.
آفرین.
قطعا فرمایش شما صحیح است. چون موقع خب یه مقدار قبولی در دانشگاه مخصوصا دانشگاه سراسری یه مقدار سخت بود.
دقیقاً.
ولی خب همین مشخص میکنه که اون فرد باید خب تلاش بیشتری رو بکنه و شاید خیلی از همسن و سالهای من قبولی در رشته معدن رو در اون سالها میگفتن خب این رشته خیلی سختیه و اینکه شما چجوری مثلا تو این رشته میخواین فردا سر کار برید، کارگیر بیارید. خب خیلی الانش هم همین هستش که خیلی از رشته‌های مهندسی، چند تا از رشته مثل برق و مکانیک و خدمتتون عرض، کامپیوتر و اینها جزء رشته‌های اولی هستش که اکثرا بچه‌های ریاضی اونها رو انتخاب میکنن. ولی خب رشته معدن هم جزء رشته‌هایی بود که علاوه بر اینکه حالا از تمام فنون و علوم مختلف در علوم پایه و همتا علوم مهندسی استفاده میکنه، علاقه من هم چون به مهندسی و شرایط فنی و کار فنی زیاد بود، جز رشته‌هایی بود که وقتی من قبول شدم در دانشگاه تازه علاقم دوچندان شد نسبت به این رشته. و خدا رو شکر امروزه هم با توجه به کارهایی که در مجموعه خودمون کردیم و سعی کردیم که در حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور بتونیم کارهای جدید و نوعی انجام بدیم، همین بالاخره خستگی اون موقع رو از تن آدم در میاره.
حتما همینطوره. شما گفتید که توی بالا اقواب دور بودن کسانی که حالا در همه حوزه معادن فعال بودن، کار می‌کردن. اما این که آدم بخواد وارد یه رشته مثل معدن میشه که اتفاقا اون سالها شاید مقبولیت و محبوبیت مثلا رشته برق رو نداشت، رشته عمران رو نمیدونم کامپیوتر و اینها رو نداشت، کار سختی بود و شاید یه ریسک بود. واقعیشو بخوایم بگیم یه ریسک بود، یعنی نمیدونستیم واقعا پیش روی ما چه دنیایی قرار هست شکل بگیره. نگران از این بابت نبودید؟ مشاوری از کسی گرفتید؟ ارتباطی داشتید با آدمی که بتونه به شما مسیر رو نشون بده، شما رو به یه شکلی مثلا حالا براتون یه امنیت خاطر و ذهنی ایجاد کنه که این راه بدی نیست، آینده خوبی میتونه داشته باشه؟ چجوری رسیدید به اینکه این رشته میتونه جز گزینه‌های مد نظرتون باشه برای انتخاب؟
ببینید، بالاخره هر کسی که وارد یه رشته تحصیلی میشه اون موقعیت زمانی حال حاضرش رو نباید در نظر بگیره. بالاخره آینده کشور ما به دلیل پتانسیل های معدنی فراوانی که کشور ما داره، همونجوری که میدونید ما 1% از جمعیت دنیا رو داریم ولی بالای 7% از ذخایر معدنی دنیا رو داریم.
آقا 18 سالگی که اینا رو نمیدونستی که قرب میشی ما بابت تازه میخوای بری وارد دانشگاه بشی، فقط متوجه شدی که رتبت میخوره. اینا که میگه من قبول دارم، امروز آقای دکتر اینا رو میگه درسته.
اونا رو حالا اون موقعی که
این نکتهش رو من میخوام ببینم چی کار کرد.
اون موقعی که بالاخره من چند تا رشته مهندسی رو انتخاب کردم، یعنی اولش 5 6 تا از رشته های مهندسی رو انتخاب دقیقا. کردم. خب بابت هر کدومش هم بالاخره از دوستان مشاوره گرفتیم. ولی بابت بحث اینکه حالا رشته معدن چی شد انتخاب شد، میتونیم بگیم 50% اون تیک سازمان سنجش بوده که خورده، 50% علاقه بوده. ولی بعد از اون که حالا بالاخره قبول شدیم تو دانشگاه و مراحل همینجور جلوتر رفت، میتونم بگم جز اون دسته دانشجوهایی بودم که علاقم به صفر نرسید، بلکه علاقه بالای 50% شد و همینجور علاقه رشد کرد و همین خودش باعث شد که شاید وارد این حوزه شدم که بتونم خودم با تخصص خودم کاری رو ایجاد بکنم. چون اگر علاقه نبود و صرفا فقط عکس یک مدرک مهندسی بود، شاید امروز بنده اینجا نبودم و شاید اصلا کار منم یه کار دیگه بود که
ممکن باشه. حالا من یه توضیحی بدم، شاید برای مخاطبان ما یه خورده ناشناخته باشه این صحبتایی که ما با آقای دکتر داریم می‌کنیم. ما تقریبا با هم سن هم هستیم و اون دوره شرکت توی کنکور خاطر مون هست. مثل امروز نبود که از طریق اینترنت بریم جواب رو ببینیم، باید می‌رفتیم جوری در یه دکه روزنامه فروشی منتظر می‌شدیم که این روزنامه بیاد، بعد باز کنیم دونه دونه صفحاتشو بگردیم، اون چیزی که مد نظر هست رو پیدا بکنیم و بعد ببینیم آیا قبول شدیم، آیا رشته اون چیزی هست که خروجیش مد نظرمون بوده. همه اینا کنار هم بود تا شکل بگیره. اتفاق بزرگی که واقعا برای اون دوره مثل نمیدونم حالا حکایت مرگ و زندگی بود. قبولی در دانشگاه به قدری مهم بود، اینقدر اولویتش بالا بود که آدم‌ها تحت تاثیر آنچنانی قرار می‌گرفتن. حتی ما خبرهای بعضی وقتا ناگوار هم می‌شنیدیم از آدمایی که نتونستن یا قبول بشن یا تو رشته مورد علاقه‌شون قبول بشن. بشن، یه همچین فضایی رو حوزه آموزش ما به ویژه در بخش کنکور تجربه میکرد. بچه ها به شکلی درگیرش بودن، ماها بایستی وقتشون رو میگذاشتن. امروز هم هست، ولی امروز شکلش خیلی عوض شده. یعنی کنکور امروز رو اصلا نمیشه با اون سالها مقایسه کرد، کما اینکه اونایی که حالا تجربه هر دو تاشو دارن، مثلا لیسانس رو تو اون دوره گرفتن، فوق لیسانس و دکترا رو امروز گرفتن، میدونن که ذره شرایط راحت تر شده، سهل الوصول تر هست موفقیت. از این بابت اینا رو گفتم که ببینید واقعا یه جوون وقتی میخواست انتخاب بکنه، شاید نمیدونست اصلا مهندسی معدن قرار چه اتفاقایی براش رخ بده یا مهندسی عمران چه اتفاقی براش رخ، فقط میدونست که مثلا چه میدونم اون زمانا میگفتن راه و ساختمانه حوزه کاریش. بعد وقتی وارد میشد اون وقت متوجه میشد که اصلا ربطی داره به این رشته، نداره،
اصلا علاقه داره
اصلا میتونه اینا رو درک بکنه، این فرمولا، این نمیدونم قواعد، اینا اصلا باهاش همخوانی داره یا نه، که خب حالا راجبش توضیح دادیم. شما یه نگاه دیگه هم داشتید، الان بهش اشاره کردید، شناخت از سرزمینی که اتفاقا موضوع معادن براش اهمیت ویژه‌ای داره. بخش زیادی از درآمد ناشی از اقتصادش میتونه حتی به سمت معدن گرایش پیدا کنه، کما اینکه امروز هم هست، ولی شاید خیلی ها میگن بعد بیشتر کار بشه. این نگاهه از کجا اومد؟ توی دوره دانشگاه شکل گرفت و آشنایی شما و تخصصتون، تسلطتون، مطالعاتون بهش کمک کرد، یا احیانا یه مطالعه هم داشتید قبل از ورود تو این رشته؟
البته من بعد از اینکه در دانشگاه قبول شدم در این رشته، سعی کردم که مطالعه جانبیمون در حوزه بحث معدن و ذخایر معدنی کشور تا یه حدی مطالعه‌مون بیشتر بکنم. ولی خب با ورود به دانشگاه و کسب فیض از اساتید گرامی در دانشگاه، خب به طبع این معلومات بیشتر شد و درست. تا جایی که خب یه سری از تحقیقاتی رو ما در حوزه مواد معدنی در کشور انجام دادیم، چه در دوره لیسانس، چه فوق لیسانس و حتی در دوره دکترا. ببینید کشور ما در حوزه مواد معدنی جزو کشورهای ارزنده دنیا هست. شاید ما جزو 10 کشور برتر دنیا باشیم در حوزه خیلی از مواد معدنی، مخصوصا مواد معدنی فلزی. خب این خودش یک ارزشمندی بسیار بزرگی رو برای کشور حاصل میکنه و پرورش متخصصین در این حوزه میتونه چرخهای اقتصادی رو در این حوزه خیلی راحتتر و روانتر بچرخونه و نیازمند هستش که حتما افرادی که در این حوزه در حالا هر کشوری، مخصوصا هر کشور خودمون، تحصیل میکنن با دانش روز دنیا هم آشنا بشن. من ارتباطاتم رو در همون دوره مثلا فوق لیسانس و دکترا با خیلی از شرکت‌های خارجی ارتباطات مختلفی من گرفتم و به واسطه حالا شغلی که داشتیم، به واسطه حرفه‌ای که داشتیم و شرکتی که داشتیم، ارتباطات تنگاتنگ شد به نحوی که خیلی از مشتریای خارجی، خیلی از خریداران مواد معدنی در خارج از کشور رو من حتی آوردمشون ایران، آشنا کردم با خیلی از محدوده‌های معدنی در کشور، خیلی از سرمایه‌گذارهای مختلفی که اومدن و جدای از اون سرمایه‌گذارهای داخلی و خارجی که بالاخره تو این حوزه باشون ارتباط گرفتیم و آشناشون کردیم و آوردیمشون تو این حوزه کار کردن. ببینید این کشور پتانسیل بسیار بالایی در این حوزه داره، ولی این که حالا ما چجوری برنامه‌ریزی کنیم و نهایتاً بتونه مثمر ثمر باشه، این باید بالاخره براش برنامه‌ریزی بشه.
خیلی متشکرم. در ادامه برنامه همراه ما باشید، باز هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. متشکرم از همراهیتون با برنامه. اما در ادامه گفتگومون رو با جناب آقای دکتر علی زرقامی ادامه خواهیم داد و البته راجع به ایشون در این حد من یک توضیح مجدد ارائه بکنم. ایشون دکترای رشته مهندسی معدن و مکانیک سنگ دارند و با توجه به سالها سابقه و مسئولیت و فعالیت‌هایی که در این حوزه به عنوان کارآفرین داشتن، گفتگومون رو داریم با ایشون پی میگیریم. امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. آقای دکتر زرقامی، ما رسیدیم به اونجا که شما دانشگاه قبول شدید و بعد از سال اول دوم دانشگاه تصمیم گرفتید به تأسیس یک شرکت. دانشجوها معمولا سال اول و دوم تازه دارن تلاش میکنن بفهمن دانشگاه کجاست. شما خیلی سریع وارد یه فضای حرفه‌ای جدی در رشته تحصیلی شدید که هنوز تمومم نشده بوده. یه ذره از این حال و هوا بگید، این ایده از کجا آمد؟ چه کسانی پشتش بودن؟ چند نفر بود تیم اولیه‌ای که این شرکت رو در واقع شکل دادن و چگونه مسیر دنبال شد دیگه؟
خدمتتون عرض کنم که در دوران لیسانس، من همونجوری که خدمتتون گفتم، من دوره لیسانس که 4 سال هستش رو من 3 ساله تموم کردم و همین خودش باعث شد که من زودتر وارد بازار کار بشم. توی دورانی که دانشجو بودیم به دلیل اون ارتباطاتی که من با اساتید محترم رشته خودمون داشتم و این اساتید هم جزء اساتید به نام کشور بودن، خود همین ارتباط باعث شد که در حوزه نرم افزارهای تخصصی معدن و علوم زمین اون سالها من یک حالا دانشی رو پیدا بکنم که تقریبا بالای 70 تا نرم افزار تخصصی معدنی رو من در اون سالها بهش تسلط خیلی کاملی داشتم و همین هم باعث شد که در سال 82 من کتاب نرم افزارهای معدنی رو از طریق سازمان زمین شناسی چاپ بکنم و سال 84 هم باز یک کتاب دیگه‌ای در همین حوزه چاپ کردم که الانم رفرنس دانشگاه هستش و تو دانشگاه به عنوان درس کاربردی کامپیوتر در معادن داره تدریس میشه. همین تسلط من روی نرم افزارها در اون سالها به دلیل اینکه خب جامعه معدنی کشور زیاد با این حوزه آشنا نبودن و خیلی یدی کارشون رو انجام میدادن، همین باعث شد که یه بازار خوبی در حوزه معدن برای ما باز بشه که خیلی از فعالیت‌های طراحی معادن رو ما بتونیم با کمک نرم افزارهای تخصصی انجام بدیم و گزارش‌هایی که تهیه می‌کردیم همه با استانداردهای جهانی سازگار بود، چون از نرم افزارهای استفاده می‌شد که اینها برند جهانی بودن و اون خروجی این نرم افزارها همه طبق استانداردها و اشل جهانی بود. به این علت گزارش‌های ما از این استانداردها خیلی خوبی برخوردار بود. همین خودش باعث شد که من ورود بکنم با خیلی از شرکت ها ارتباط بگیرم و در این حوزه بحث نرم افزارها بهشون مشاوره بدم
تو همون سال ها.
بعد دوستانی که در دانشگاه داشتیم و اونها هم جزو تاپ استودنت های دانشگاه بودن، دو نفر از دوستان که حالا تخصص های باز در حوزه زمین شناسی داشتن، در حوزه اکتشاف معدن داشتن و منم خودم چون استخراج خونده بودم، عملا یه سه ضلع یا سه رأس یک مثلثی که لازم هست در یک شرکت معدنی از لحاظ دانش علمی شکل بگیره رو ما تونستیم با همین جمع سه نفرمون تشکیل بدیم. یکی از دوستان که در حوزه اکتشاف معدن مسلط بود، یکی از دوستان در حوزه زمین شناسی و من هم در حوزه استخراج معدن. همین هسته اولیه شرکت ما رو شکل داد
در همون سال‌ها. سال 82
تقریبا 81 و 2 این هسته شکل گرفت و سال 83 دیگه به صورت رسمی ما شرکت رو
بعد از پایان درس
ما شرکت رو به صورت رسمی ثبتش کردیم و با سرمایه شخصی کم کم شروع کردیم به کار کردن. حالا لازم هم هست که من این رو خدمتتون بگم که در اون سالها به دلیل اینکه ما بتونیم فضای کسب و کار رو یه مقدار به سمت خودمون بکشونیم و اعتماد سازی بکنیم در بازار کسب و کار معدنی، خیلی از پروژه ها رو ما به صورت رایگان حتی میرفتیم انجام میدادیم.
یعنی رایگان میرفتید، زمان میگذاشتید، بله، یه کاری انجام بدید فقط برای اینکه دیده بشید
بله.
نظر مساعد اون
کارفرما توی شهرهای مختلف با هزینه شخصی میرفتیم این کار رو انجام میدادیم و جالب بود که ظرف یک سال شرکت ما در استانهای مختلف اسم و رسمش تقریبا شکل گرفت و خیلی آشنا شدن با این شرکت که آقا یه شرکتی اومده در حوزه معدن داره مشاوره میده، حالا قول شما مفتی کار میکنه و گزارش هایی که میده، طراحی هایی که میکنه همه با دانش و تکنولوژی و نرم افزارهای روز دنیا هستش.
ولی صبر و حوصله میخواست و اینکه آره کم نیارید، چون واقعا اینکه به قول خودتون از جیب آدم بخواد هزینه کنه بعد اینم سفرهای متعدد به نقاط مختلف خیلی کار دشواری به نظرم.
حتی اون موقع ها حتی میگن هر کس که میخواد حالا کارآفرین بشه یا کاری رو ایجاد بکنه اگر سرمایه نداره ممکنه به موازات اون علاقه خودش و اون کار خودش بره کارهای جنبی هم انجام بده که کسب درآمدی بشه و بتونه در اون حیطه خودش هزینه بکنه و این در مورد من هم اتفاق افتاد. من تدریس نرم افزارهای تخصصی میکردم تو مؤسسات مختلف، آموزشگاه‌های مختلف و حتی همین مشاوره‌های خصوصی که مثلا داده میشد، این سرمایه‌ای که جذب میشد این رو هم من هم شرکای دیگه‌ام میآوردیم و در شرکت هزینه میکردیم برای توسعه کارم.
دو تا سوال دارم. سوال اول این که شما اشاره کردید به 70 نرم افزاری که بهش کاملا مسلط شدید و اشراف پیدا کردید. من فکر میکنم اون سالها خیلی فرصتی برای آموزش این دست نرم افزارا نبود و اگه کسی می‌خواست یاد بگیره باید خودش می‌رفت اون نرم افزار رو کشف بکنه. چجوری تونستید باهاش ارتباط بگیرید؟
ببینید به واسطه اساتیدی که من در دانشگاه شاهرود داشتم و گفتم خدمتتون، اساتید به نام هم در ایران بودن هم خارج از کشور، چون خیلی از اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود اکثرا 6 ماه در خارج از کشور هستن، 6 ماه در داخل ایران، و به واسطه رفت و آمد این اساتید و علاقه‌ای که من داشتم و این اساتید هم از این موضوع آگاه بودن، سفرهایی که اینا به خارج از کشور داشتن میرفتن نرم افزارها رو با خودشون می آوردن و به من میدادن، میگفتن شما چون علاقه داری بشین رو اینا کار بکن. و من در دوره لیسانس درس کاربرد کامپیوتر در معادن 6 نمره تخصصی اون دست به عنوان کمک استاد، من هم دانشجو بودم هم کمک استاد بودم در دانشگاه تدریس میکردم، و همین علاقه من باعث شد که هلپ های نرم افزارها رو مطالعه بکنم و عملا با استفاده از این و تحقیقاتی که میکردیم کم کم استپ بای استپ بالاخره
خیلی عالی. سوال دومی که می‌خواستم ازتون بپرسم در مورد همون فعالیتی هست که شاید برای شما و تیمتون اصلا هزینه‌زا بوده، یعنی ناچار بودید خرج کنید به استان‌های مختلف برید و بعد ارتباط ایجاد بکنید با مجموعه‌های مختلف، هم جذب فرصت برای خودتون ایجاد بکنید و هم از اون طرف هم تجربه بیشتری بشه، یه رزومه قوی‌تری. اما دو نفر دیگه‌ای که جزء همین تیم بودن همراه بودن، اعتراض نمی‌کردن به اینکه خب چرا باید رایگان بریم کار کنیم، چرا هزینه بیخودی برای خودمون بتراشیم، آیا این حالا بازگشت داره برای ما نداره، چی جوری بود؟ همراه بودید با هم دیگه، همین تیم حفظ شد؟
ببینید قطعا وقتی که یک گروهی قراره به یک هدفی برسه باید همه افراد اون گروه همفاز باشن با
دقیقاً. آره،
این سالهای دانشجویی و هم اتاقی بودن با دانشجوها همین خودش باعث شد ما افرادی رو انتخاب بکنیم که تقریبا هم راستا و هم فکر هستیم با هم دیگه، هرچند که ما اوایل خب بالاخره سختی‌های